بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که مواردی که توی اصول فقه خلط بین اعتباریات و حقیقیات شده. یکی از بحثایی که آقای آخوند در کفای مطرح کرده بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، که یک کلمه رو در یک استعمال در چند معنا به کار ببریم. اون موقع که معنی اوائل اصول بحث میکردیم، این بحثی که رسیدیم، یه دو تا مثال عرض کردم. گفتم که دم گذر خان خلاصه، یه بابایی داشت ماهی میفروخت، یه خانمی هم اومد رد بشه، این بنا کرد داد بزنه بگه ماهی. خب این حالا هم ظاهرش اینه که یعنی ماهی، یعنی من دارم ماهی میفروشم، هم ظاهرش اینه که یه اشاره و تعریضی به اون خانم داره. اون بابام که پلوش بود و داشت جگر میفروخ، اونم منی که داد بزنه مام دل داریم. این مثال رو مقرز کردم برای اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. مثال عربیش هم مثلا فرض کنیم، مثل تو عربی کاهو رو میگن خس. یک کسی مثلا میگفت که خسونا خیرون من خیارکم. حالا این آیه معنیش اینه که یعنی کاهوهای ما از خیارهای شما بهتره، اینه معنیش؟ یا اینکه داره میگه خسونا خیرون من خیارکم، یعنی آدمای خسیس و پست ما از آدمای خوب شما بازم بهترند. خسونا خیرون من خیارکم. خب اینا میگیم که بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا. مقصود این نیست که مثلا یک کلمه مثل تثنیه یا جمع یک لفظ و در چند معنا به کار میره، اون مراد نیست، بلکه مراد اینه که مثلا یه لفظ مفرد که دارای چند تا معناست و مشترک لفظی بین اینها، در یک کاربرد، در یک استعمال، این لفظ تو چند تا معنا به کار بره. یا مثلا لفظ تثنیه تو دو تا معنای دوتایی به کار بره، نه اینکه یک تثنیه در دوها. اون یک تثنیه در دو میشه استعمال لفظ در یک معنا. اما اینکه مثلا بگه عینان، عینانو بگوید و مرادش اینه که دو تا چشم و دو تا چشم، اینو میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. قبل از آقای آخوند کتاب‌های اصول این بحثو داشتند، اما تو کتاب‌های قدیمی مثل حالا معالم که ایشو فرمود یا دیگران، اونا این بحثو که مطرح می‌کردن عنوانشون اینجوری بودا: آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد صحیح یا غلطه؟ بحث از صحت و غلط بودن مطرح بود. اما آقای آخوند وقتی میاد تو کفایه این بحث رو مطرح میکنه، بحثش صحت و غلط نیست، بحثش اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکنه یا محاله. یعنی بحث استحاله رو آقای آخوند میخواد مطرح بکنه. این فرق بین قدیمی ها و جدیدی هاست. اونی که قدیمی ها داشتن که خب خیلی بحث خوبی بود، چون بحث اصول، بحث علم عقلایی، مباحث الفاظم مربوط به عقلاست نه مربوط به عقل، ولذا اون کار اونا که درست بود قدیمی ها. اما آقای آخوند رضوان الله علیه، آقای آخوند می‌فرماید که اگر کسی لفظ را علامت بر معنا بدونه، مثل تابلوی راهنمایی که علامت بر یه مطلبیه، اگر اینجوری کسی گفت هیچ اشکالی نداره که یک لفظ در چند معنای مختلف استعمال بشود، یه تابلوی راهنمایی دو تا معنا داشته باشه، هم معنیش این باشه که توقف نکنید، هم معنیش اینه که مثلا برسه حالا نمیدونم حرکت بکنید، مثلا که طوری نید. یا بوق نزنید مثلا. اگر لفظ علامت معنا باشه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، اما اگر که لفظ فانی در معنا باشه و جعل لفظ همون جعل معنا باشه، به عبارت دیگه لفظ مرآت و آلت برای نشان دادن معنا باشه، در این صورت آقای آخوند می‌فرماید که استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله. علتشم اینه که یک لفظ وقتی توی یک استعمال فانی در یک معنا شد، دیگه ما لفظی نداریم که تو معنای دوم فانی بشود. این فرمایش مثلا آقای آخوند. بعضی از حواشی کفایه اومدن فرمودن که رابطه لفظ با معنا مثل رابطه ماده و صورته، و چجور ماده یک صورت بیشتر نمیپذیره، یک لفظ در یک استعمال نمیتونه بیشتر از یک معنا پیدا بکنه. مثلا هیولا با یک صورت به کار میره، یا مثلا جسم که مرکب از ماده و صورت، ماده با یک صورت میشود جسم. بعضی از حواشی کفایه گفتن که مراد آقای آخوند اینه که رابطه لفظ و معنا مثل رابطه وجود با ماهیت، همونطوری که یک وجود بیش از یک ماهیت ندارد، یک لفظ هم در یک استعمال بیش از یک معنا نخواهد داشت. بعضی هم باز مثلا بعضی حواشی کفایه اومدن اینجوری گفتند، گفتند که وضع یعنی جعل هویت، یعنی لفظ همون معناست و معنا همون لفظه، وقتی میخواد معنا را جعل بکنه لفظ را جعل میکنه. به عبارت دیگه رابطه لفظ و معنا یه نوعی عینیت و اتحاده. مثلا علت این که میگیم که دست زدن بی وضو به اسماء حسنای الهی یا نام ائمه علیهم السلام جایز نیست، علتش اینه که این اسم با اون مسما یه نوع اتحاد داره و حسن معنا به لفظ سرایت میکنه. کسی که یه نفر رو دوست داره اسم او رو هم دوست داره، کسی که از یه نفر بدش میاد از اسمش هم بدش میاد. بله، نشنده میگفت که معنا هم مجاز است و هم ممکن، هیچ مقال هم نیست، خیلی هم بنده خدای میگفت که خب پیغمبر مثلا صلی الله علیه و آله به عمر چی میگفت؟ اون گفت خب میگفت عمر دیگه. گفت خب همین بهترین دلیل برای این که پیغمبر قبولش نداشته. این همین رابطه لفظ و معنا رو میخواد بگه که یعنی حسن یا قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. هر کسی از کلمه گل، از کلمه گلا خوشش میاد چون خود گل زیباست. هر کسی هم از کلمه نجاست بدش میاد به خاطر اینکه مطلبش بده، از لفظش هم بدش میاد. لفظشو بکنم. خیلی خیلی بن حالا عرض می‌کنم. خب ببینید اینا فرمایشاتی که عرض کردم مطالب کفایه. ببینید چون که آقای آخوند می‌فرمود لفظ فانیه در معناست، یا اونی که اون آقا می‌فرماید رابطه لفظ و معنا رابطه ماده و صورته، یا اونی که می‌گوید رابطه لفظ و معنا رابطه وجود و ماهیته، یا اینی که میگوید اتحاد بین لفظ و معناست، جعل هوهوی، تمام اینا معنیش اینه ها. یعنی بحثو بردن تو بحث عقلی، مباحث عقلی دارن مطرح میکنند. مباحث عقلی درسته اما مربوطه به واقعیات، مربوطه به واقعیات. اما اگر کسی گفت مباحث الفاظ بحث جعل و اعتبار و لحاظ هست، چه اشکالی داره که یک نفر با یک لحاظ دو چیز را در نظر بگیره، با یه استعمال دو تا معنا را اراده بکنه؟ تو مباحث عقلی باید ببینیم چه چیزی محاله یا محال نیست. این میشه بحث عقلی. اجتماع نقیزین، وحدت در کثرت، اینا میشه بحث عقلی یا بحث علت و معلول. اما تو بحث عقلایی کار به این حرفا نداریم. تو بحث عقلایی بحث اینه که این کار لغوه یا لغوه نیست، حکیمانه است یا عبث، مصلحت و مفسده دارد یا مصلحت و مفسده ندارد. اینا رو میگن بحثای عقلایی و علم اصول فقه از این چیزا بحث میکنه، یعنی از امور عقلایی. میخواد بگه مثلا این جوری کاربرد این کلمه حکیمانه است، این جوری کاربردش عبثه، لغوه، بیهوده. اون علمی که لغو و بیهوده یا حکیمانه رو داره میگه این علم میشه عقلایی. اون علمی که میگه این چیز محاله یا ممکنه، اون علم میشه علم عقلی و فلسفی. این که آقای آخون میفرماید که یک لفظ نمیشه در دو تا معنا فانی بشه و این محاله، این که معلومه بسه فلسفی شد، بس عقلیه. اونی که میگوید که رابطه لفظ و معنا رابطه ماده و صورت، ماده و صورت بس فلسفی است. علاوه بر این که به چه دلیل میگن که رابطه لفظ و معنا رابطه ماده و صورت؟ دلیلی که نداره، تشبیه صرفا. تشبیه هم میشه تمثیل، تمثیلم که حجت نیست. انواع اعتقاد بس بله بله فلسفه. این که مثلا یک کسی میفرماید رابطه لفظ و معنا رابطه وجود و ماهیت، بس وجود و ماهیت بس فلسفیه، بس عقلیست نه عقلایی. علاوه بر این که اصلا من نمیدونم این درسته که آدم بگه رابطه لفظ و معنا مثل رابطه وجود و ماهیت، این خودش که تمثیله، این که دلیل نمیشه که این مثل اونه. خب به چه دلیل مثل اونه؟ تازه خودش هم معلوم نه درست باشه دا. ببینید لفظ مثل وجود و معنا مثل ماهیت یا برعکس؟ برعکس الان قاعده باید باشه، نباید بگیم وجود و ماهیت، باید بگیم ماهیت و وجود. لفظ را مثل ماهیت بدونیم، معنا را مثل وجود، نه اینکه لفظ و مثل وجود. ببینید این که میگه که رابطه لفظ و معنا مثل وجود و ماهیت، وجود همیشه وحدت داره و ماهیت کثرت داره. بله ماهیات تسیر و غبار الکثرت فی الوجود، ماهیات سبب کثرت میشن. باید بگوییم که الفاظ مثل ماهیات، چون الفاظ متعددند، معنا مثل وجود که یه نوعی وحدت داره. اگرم اینجوری بگید که اصلا تشبیه هم غلط میشه. پس اولا تشبیه لفظ و معنا به وجود و ماهیت یه تشبیه غلطیه. ثانیاً این که خود این تمثیل نه دلیل. ثالثاً اینه که بهترین بود که بگویید که لفظ مثل ماهیت، معنا مثل وجود. اونی را هم که مثلا علامه طباطبایی می‌فرماید که مثلا می‌فرماد رابطه لفظ و معنا رابطه هویت، این همانی لفظ گویا همون معناست، معنا گویا همون لفظه، رابطه این دوتا مثل رابطه وجود لفظی و وجود عینیه. حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. این حرفایی هم که علامه فرموده اینا هم جوابش اینه ها، که قبلا ما میگفتیم رابطه لفظ و معنا تو هویت اینطوری ها، اتحادکی و اختلافکی، این ملاکه. هرگاه که شما میخواید یه قضیه درست کنید بگید این همانه است، قضیه این همانیه دیگه، قضیه حملیه، میگه این همونه اون اینه اینم اونه. تو هر قضیه یه حملیه هویت 100% نیست، غیریت 100% هم نیست. اگر یک چیزی عین محمول باشه، موضوع عین محمول، محمولم عین موضوع، اصلا قضیه غلطه، چون فایده نداره. که مثل این که من بگم که فرش فرش است، غلطه دیگه. فرش سنگ است، اینم غلطه. باید بین موضوع محمول اتحادکی و اختلافکی باشه، یعنی یه مقدار اتحاد نه 100% اتحاد، و یه مقدار اختلاف نه 100% اختلاف. اگر اتحاد 100% بود قضیه غلطه، چون مفید نیست. اگر که 100% هم اختلاف بود باز قضیه غلطه، چون قابل حمل نیست. مثلا میگیم زیدون قائمون، زید با قائم یه مقدار اتحاد دارن ولی یه مقدار هم اتحاد ندارند، ولی زا درسته که بگویم زیدون قائمون. نه تو هر دو هست، تو هر دو تا، و در هر کدام احکام خودش داره. من اعتباریاتو دارم میگم، فایده نداره دیگه. شما بگو زید زید است، خب بله. پس بله بله میشه، ولی خواهم یه، پس شما اینجوری بفرمایید بین لفظ خورشید و واقعیت خورشید یه مقدار اتحاد هست، اما 100% هم نیست. مثلا خورشید داغه، لفظش که دیگه داغ نیست، خیلی خوب همین کافیه دیگه. پس یه مقدار اتحاد میخواییم، نه 100% اتحاد، اصلا شدنی نیست. نه خیلی نه، علامه فرموده هویت، یعنی تو همه جد این عین اون باشه، همین حاشیه کفایه. خب شما امامم سر تو هست یا نیست؟ امامه، امامه انتظاییه؟ امامه کجاش انتظایی؟ ابر خارجیه دیگه، یه قضیه حملیه. شما مؤمم هستید، هیچیش هم انتظای ذهنی نیست، یه واقعیت خارجی. امامه سر شما محموله دیگه، و خب پس چرا سر نرفته رو امامه؟ انتظای واقعیت خارجی چیه دیگه؟ روشنه. خیلی اون اونجا هم همینجوره، نخیر، یعنی اونم باید اتحاده که به اختلاف هایی بود. خیلی بگذاریم. آره همون جمع باز همون جمع که میگوییم علیون عدلون، باز همون جمع یه اتحاد میخواییم، یه اختلاف هم میخواییم، به الا غلط. خب یه بحث دیگه که باز تو مقدمه کفایه مطرح شده، بحث مشتق. تو بحث مشتق میگم، حالا اول اراده رو بگم یا اول اونو بگم؟ حالا اراده چون تو بحث عوامره، حالا صبر کن تو عوامر میاد. این که استعمال لفظ در اکثر معنا جایزه، بله، و اینام چون همین که اصلا قرآن کریم صدها معنا میشه از یک آیه شریفه به دست آورد. خب خانه اون موقع داشتم به سبک کفایه بس میکردم، همین فانی بودن و یه حرفا رو میزدم. بله آره بله. و اما بحث مشتق، ببینه تو بحث مشتق آقای آخوند اومده یه چند تا تنبیه ذکر کرده. اولین تنبیهش اینه که آیا مشتق بسیطه یا مرکبه. معروف اینه که میرسد شریف جورجانی در حاشیه شرح مطالع، ایشون برای اولین بار اومده این بحث رو مطرح کرده که مشتق بسیطه یا مرکبه. لب فرماشه های آخوندم در اونجا اینه ها، که میخواد بگوید که مشتق بسیطه، چون اگر که مشتق مرکب باشد لازم می آید که عرض عام در فصل اخذ بشود و این یه نوع تناقضه. اگر من بگویم مثلا کاتب یا ناطق، اینا مشتقن دیگه. اگر بگیم که اینا منیش اینه ها، شیئون له نطق، شیئون له الکتابه، ذاکر بگم شیئون له ذهک، یا بگه ذاتون له ذهک، اگه اینجوری بگوید که بشه مرکب، یعنی هم یه ذات داره و هم یک وصف، یه مبدع. اگر اینجوری بگوییم اون ذات یا اون شی، اونا میشون عرض عام و ناطق فصل یعنی ذاتیه. وقت عرض عام تو عرض عام توی ذاتی اخذ شده، اینم یعنی تناقض و محاله. جالب اینه که آقای آخوند وقتی این بحث رو مطرح میکنه عین عبارت اسفار رو آورده، یعنی مولا صدرا عیناً به همین، حالا این را به یه دلیل دیگری هم که باز تو کفایه هست، عیناً عبارت اسفاره. این که مثلا تو کفایه بحث میکنه که اگر مشتق مرکب باشد لازم می آید قضیه ممکنه بشود قضیه ضروریه، یعنی تمام قضایا میشن ضروریه. مثلا ال انسان و کاتبون، این جهتش میشه امکان، بل امکان العام، ال انسان کاتبون بل امکان العام. اما اگر شما فرمودید که کاتب یعنی ذاتون له الکتابه، اگر کاتبو اینجوری معنا کردید الانسان و کاتبون میشه به ضروره دیگه، نه بل امکان. علتش اینه که هر وقت وصف را در یک محمول اخذ کردیم جهت قضیه میشه مشروطه عامه، مشروطه عامه هم جهتش ضرورت بود نه امکان. همون که سهروردی میگفت الشیخ الاشراقی و ذوالفطانه قضیتن قصر فی البطاطه، شیخ اشراق میگه اصلا ما هیچ قضیه نداریم الا اینکه ضروریه، تمام قضایا ضروریه اند، ممکنه و امکان عام و امکان خاص و از این حرفا نداریم. علتش اینه که شیخ اشراق الانسان و کاتبون را میگه به ضروره. چرا به ضروره؟ به خاطر اینکه انسان به وصف انسان کاتب بودن، انسان با وصف کاتب بودن کتابت برایش ضرورت داره، اونی که کتابت برش ضرورت نداشت انسان بدون این وصف بود. این مثل این که مثلا بگید دست در موقعی که داره حرکت میکنه حرکت کردن برش چیه؟ ضروریه. بعد آقای آخون میگوید به خاطر این که همه قضایا ضروریه نشبند باید بگیم که مشتق بسیطه. خب بینه الان اینجور بحثا، الان تمام این حرفها، اینا همش بحثای عقلی بود یا بحثای عقلایی؟ اینا هیچیش اینا عقلایی نبود، اینا همه عقلیه. بحث این که نمیدارم عرض عام توی فصل بیاد، این بحث تناقضه، تناقض یه بحث فلسفیه. پس در واقع اینجور مباحث یه نوع خلط بین امور حقیقی و امور اعتباریه. ما تو اعتباریات داریم صحبت میکنیم، تو اعتباریات هم هیچ اشکالی ندارد که کسی کاتب را با همون ذات در نظر بگیره. عرفم اینو عادیه براشون که بگویند کاتب یعنی من له الکتابه، ذاهک یعنی من له ذهک، این عادیه توی عرف. حالا یه آره بن آره درست بله نبینید این مثالو خودم عرض میکردم که وقتی بچه ها بازی میکنن یکی شاه میشه یکی وزیر، اینا همش اعتباره، اما از اینجا به بعد دیگه وزیره نباید به شاه دستور بده، شاه باید دستور بده. این همینه که تو همین بحثم تکرار کردم، گفتم که اعتباریات ریشه در واقعیت دارند اما بعض احکام واقعیت رو دارن، نه همشو. اون بعضی که دارن همینه که شما فرمودید، اون بعضی که ندارن این مسائلیه که الان دارم عرض میکنم. خب اوناش دیگه همین که باید بینید که عرف کدامون میفهمه عرف کدامون نمیفهمه. یه چیزی از این که مثلا تو فقه تو اصول معمولا اینو میگن دا. میگن که این دقت عقلی ربطی به فقه اصول نداره. این ملاک دقت عقلی نیست دا. تو فقه اصول هم باید دقت عقلی داشته باشیم، اما اگر یک چیزیه که دقت عقلی کردیم به مردم گفتیم، مردم میگه آره راست میگی، درست میگی، حق با شماست، اینجور دقت عقلی باید تو فقه اصول بشه. اما اگر یه دقت عقلیه که وقتی به مردمم بگیم میگه بابا جمعش کن بریز تو این، رو به درد خودت میخوره، این دقت عقلی تو فقه اصولی، این فلسفه است. این که فلسفه بگه یه وجود داریم یه ماهیت، اینو بر مردم خوبم که توضیح بدی هم میگه حرفا به درد خودم میخوره، این حرفا چیه؟ این به درد فقه اصول نمیخوره، ملاکش همینستم. حالا تو این بس مشتق موارد دیگه هم بودم، ولی حالا یه مثال شرس کردم. خیلی خوب، بین این اولا این شیء اون عرض عامه یا ذاتیه؟ عرض عامه. پس بس همون عرض عامه تو فصل. بعد این انسان با اون شیء اونم متحده، الانسان و شیء اون له الکتابه. بعد مثل این میمونه دا که یه موضوع دارید و محمولی که توی این محمول خود موضوع اومده. اگر که توی محمول خود موضوع اومد، رابطشو میشه ضرورت یا امکان. هر چیزی خودش خودشه به ضرورت. ثبوت و شیل نفسهی ضروریون، انسان با اون شیعون متحده، اگر که متحد بودن اون شیع با انسان یکیه، انسان انسان بودنش ثبوت و شیل نفسهی ضروریون و سلبه محال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.